kom ich an der Kassweg im Tion Konkur na giftat, wo raz mein Tion Konkur giftaschava.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در ادامه ساعت برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که در آن البته بحث کردیم با 3 مهمان. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. اما حالا سرخط خبرها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حاضرند از مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی میزبانی کنند. امیرخان متقی امروز در برنامه‌ای که حسابدهی حکومت طالبان به ملت خوانده میشود افزود که آنها تنها زمینه مذاکره میان جوانب درگیر در پاکستان را فراهم میکنند. حکومت طالبان عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم ایران را در کابل بازداشت کرده. این خبرگزاری نیمه دولتی ایران امروز در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که محمد حسین ولایتی روز شنبه هنگام برگشت به ایران در میدان هوایی کابل بازداشت شد. نخستین بازی 5 اوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در سریلانکا ادامه دارد. تا حالا تیم کرکت پاکستان 199 دوش در 47 اوور گرفته و 9 بازیکنش را از دست داده است. قرار است پس از این تیم افغانستان به بتینگ رود. دست کم 11 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام های پاکستانی امروز بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این حمله صبح امروز در منطقه شولام خیسو 2 واسطه اردو هدف قرار گرفت. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با الکساندر ووچیچ همتای سربیش دیدار آنچه صادقانه و مؤثر خوانده داشته است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. سازمان ملل متحد گزارش داده که در 2 سال گذشته و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دست کم 38 امدادگر در رویدادهای مختلف در این کشور کشته شدند. بیشتر این امدادگران کارمندان تطبیق واکسین پولیو و ماینروپ ها بودند. دانیل اندرس، هماهنگ کننده کمک های بشری برای افغانستان، روز شنبه در پیامی که به مناسبت روز جهانی بشردوستی نشر کرد، از افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان هم ابراز نگرانی کرد و افزود که منابع مالی برای کمک به نیازمندان نیز در حال کاهش است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بدترین روز برای امدادگران 4 حوت سال 1400 بود. در این روز 7 کارمند تطبیق واکسین در 3 رویداد در ولایت کندوز کشته شدند. در میان آنها 4 تنشان زنان بودند. همچنان در ننگرهار و برخی مناطق دیگر امدادگران در رویدادهای جداگانه هدف قرار گرفته و جان باختند. در مجموع کشته شدن 38 کارمند مؤسسه‌های غیر دولتی که مشغول کارهای خیریه بودند آمار درشت است که اکنون رسانه‌ای شده و به نحو زنگ خطر را درآورده است. افغانستان در حال حاضر با بیش از 29 میلیون نیازمند به مواد غذایی در بخش صحی نیز شب و روزهای دشوار را سپری می‌کند. با گفته سازمان جهانی صحت، سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه روبروست و چون این وضعیت باعث خواهد شد که 8 میلیون تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، 14 میلیون تن در افغانستان به خدمات صحی نیاز دارند که 7.5 میلیون تنشان زنان و اضافه 3 میلیون تنشان کودکان هستند. اکنون با چنین وضعیت پرسش های مطرح می شوند این که حمله بر کارمندان اداره های غیر دولتی و خیریه تا کدام حد نگران کننده است؟ آیا روند کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان باز با کاهش بودجه روبرو خواهد شد؟ کی می تواند دنبال چنین حملات باشد و در عقب آن قرار داشته باشد؟ آن هم در آن هم بر کارمندانی که با قبول زحمت‌های زیاد برای مردم در افغانستان خدمت می‌کنند. در نهایت این همه فشارها آینده کمک‌های جهانی به افغانستان را در کجا قرار خواهد داد؟ همین‌ها را به بحث می‌گیریم. در این برنامه سه مهمان با ما و شما هستند: آقایان طارق فرهادی، آگاه مسائل اقتصادی، خلیل نادم، آگاه امور بشری، و نجیب آزاد، رهبر جنبش باور. البته آقای فرهادی با چند پرسش رادیو آزادی پاسخ‌های صوتی فرستاده و اینجا آقایان خلیل نادم و نجیب آزاد به صورت زنده در برنامه با ما و شما حضور دارند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه بحث 25 دقیقه. مهمانان عزیز، خوش آمدین به این برنامه. آقای نادم، نخست با شما، این حملات بر کارمندان و امدادگران نشان دهنده چیست که کارمندان نهادهای خیریه مسئولیت در افغانستان ندارند؟
سلام خدمت شما جناب نعیمی صاحب، همکاران تکنیکی تان، مهمان برنامه آقای آزاد و شنونده های عزیز رادیو آزادی. شما ببینید که بخش مثلا پولیوک هست، واکسین پولیو بخشی از طب وقایوی است که به خاطر جلوگیری از فلج اطفال ای همیشه به کار میگیرن از ای. و یا مثلا بخش ماینروبی که بسیار مهم است بر افغانستان، در طول 42 سال شما متوجه هستین که به اشکال مختلف ماین ها در وقت جنگ دفن گرده و گاه ناگاه اکثرا باعث تلفات زیاد جانی و مالی میشه در داخل افغانستان، و این نشان میده که چطور این مردم مثلا دست به تفنگ میبرن چنین اشخاص رو که یا به خاطر نجات مردم اینا کار میکنن اینا را از بین میبرن. معلوم است که یا ای که اینها به اصطلاح دستنشانده یا اجنتای استخبارات منطقه هستند که نمیخواین که حتی انمو کارمندای ملل متحد هم از افغانستان باشه، که از این طریق که کار بسیار مهم است اینا امرار حیات میکنن، معاش به دست میارن، مانع این گپ میشه. و از طرف دیگه میشه که کسای افراطی که فهم درست از این مسئله ندارن، یا هم ممکن که دست به کار بزنن، و چنانچه ما شما در بخش قبایلی او طرف خط دیورند هم شاهد هستیم که زیاد وقتا واکسیناتوروهای پولیو را از بین بردن، در داخل افغانستان هم از بین بردن. این بسیار متاسفانه که باعث تشویش است، این بسیار تأثیر کننده است که انسانها به خاطر نجات انسانها کار میکنن و توسط چنین انسانهای از بین برده میشن.
تشکر میکنم. آقای آزاد، شما هم خوش آمدین به برنامه. آیا حملات بر کارمندان مؤسسه‌های خیریه و امدادگران خیلی برنامه‌های مددرسانی را در افغانستان متاثر و آسیب پذیر می‌سازد؟
سلام و درود بر شما آقای نادم و تمام شنوندگان. متاسفانه حملات بر مددرسانان نه تنها که مشکل و بحث امروزی است، در 40 سال گذشته ما با این چالش و مشکلات روبرو بودیم. تمام گروه‌هایی که در مقابل دولت‌های زمان می‌جنگیدن، اونا تلاش می‌کردن که همه آن کسایی که کمک می‌رسانن را هدف قرار بدن. چند بُعد داره. اولا این که امروز چیزی که در افغانستان می‌گذره، به خصوصا کسانی که کمک می‌رسانه اونا هدف گذاشتنشان، اولین کسانی که اونا را هدف قرار می‌دن طالبان است. طالبان به این معنا که اکثرا رهبران اینا زمانی که از اینا پرسیده شدن و این توجیه و دلایل اینا در آرشیف رسانه ها موجود است، زمانی که از اینا پرسیده شده که چرا اینا مانع درس خواندن دختران یا مانع تعلیم دختران شده، یکی از دلایل اینا ای بوده که در صفوف پایین کسایی که همراه اینا بوده که 70-80% طالبان را تشکیل میدهد، برای اینا خیلی مشکل است که دفعتاً اونا را قناعت بده که بله اینا خانم های از اونا میتانه که به تعلیم بروند یا تعلیم به دست بیارند. این به این معنا که در 20 سال گذشته اینا به کسانی که برای اینا می جنگیدن در صفوف پایین به چی حد دروغ گفتن، یعنی در تمام مسائل دروغ گفته شده. امروز رهبرانی که آنجا شیشته ممکن تلاش کنن که حاکمیت خود را برای ادامه حاکمیت خود کار کنن، اما در صفوف پایین اینا در 20 سال گذشته طوری که اونها ذهن سازی شده، پیچکاری شدن، ایدئولوژی که برای اونها داده شده و به اون شکل اونها را آماده ساختن، باعث از این شده که امروز هم بیشترین طالبانی که در صفوف پایین است برای اونها واکسیناتور، برای اونها کسانی که ماین پاکی میکنن برای آنها کسانی که برای موسسه خیریه باشه غیر خیریه باشه، اما موسسه بین المللی باشه، کارمند اون موسسه باشه، برایش قابل قبول نیست و حتی فتوای کفر را جاری میکنن. یک بحث دوم این است که کشوری که مثل افغانستان متاسفانه که ما در 40 سال گذشته با جنگ های نیابتی و جنگ های استخباراتی دست گریبان بود، کشوری که امروز در و دیوار ندارد، کشوری که امروز آنجا حاکمیت یک ساختار سیاسی مشروع وجود ندارد، هر آن کسی که نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان هم تهدید باشه، هر آن گروهی که گروه دهشت افغان باشه، اونا آنجا فعالیت میکنند. آنها هیچ از آن کسانی که برای مؤسسات بین‌المللی کار میکند را اجازه نمیداد که در آن مناطق کار کنند، چون اونها به این باور هستند، چون این گروه ها خودشان از طرف گروه های استخباراتی یا شبکه‌های استخباراتی کشورهای گوناگون اونها تمویل می شوند، اونها به این باور هستند که این مؤسسات نیز زیر چتر یا نام کمک رسانی فعالیت استخباراتی میکنه و ممکن اینها را هدف قرار بدن یا معلومات اینها را شریک بسازن با شبکه های استخباراتی. به این ذهنیت اونا آنجا فعالیت میکنن و بیشترین گروه هایی که در افغانستان از گروه های دهشت افغانی و به شمول طالبان، اونها به این باور هستن که هر کارمند مؤسسه بین المللی در پهلوی که خیر رسانی و کمک رسانی میکند، اونها معلومات استخباراتی را جمع آوری میکنند. اینها به این باور هستند. این بود دوم بود. و بود سوم تمن که در هر آن کشوری که کمک رسانی صورت میگیره، آنجا تمدن و فرهنگ رشد میکنه، سواد رشد میکنه، آنجا برای طالب و امثال هم باز ادامه حاکمیت، ادامه قدرت مشکل ساز می شود. و کشورهای قبل خدمت شما عرض کردم، کشورهایی که آنجا شبکه های استخباراتی خود را دارند، اونا حرص و تلاش خود را دارند که در آن مناطق چنین وضعیت را برجا کند که اینا بتوانند با آسودگی آنجا فعالیت کنند.
تشکر میکنم. خب پرسش مطرح میشود که کشته شدن امدادگران بشری تا کدام حد بر روند کمک های بشری در افغانستان تاثیرگذار است؟ طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی در این مورد پاسخ به رادیو آزادی فرستاده.
بله، متاسفانه اکثر کسانی که در سازمان های خیریه کار میکردن و جان خود از دست دادن در واکسیناسیون پولیو بودند. ما باید داریم که در نگهار بار بار کسانی که در واکسیناسیون پولیو بودند به قتل رسیدن و تأسف است. به درجه دوم کسانی هستند که در ماین پاکی هستند. افغانستان متاسفانه بعد از اوکراین که بسیار ماین کاشته شده، شاید دوم کشوری است که هنوز هم ماین های ضد پرسنل در اونجا است و یک کار بسیار خطرناک است و ما باید این کار ادامه بیافه.
جناب نادم، فکر میکنین در عقب این گونه حملات کیها بوده میتونن؟
خب بیشتر جناب آزاد صاحبم گفتن، واقعا که استخبارات منطقه میتونه در دست داشته باشه. من بیشترم خدمت برز رساندم که اکثرا مثلا کارهایی را که استخبارات میکنه که انمی نفش که مثلا کارمندان که موظف میشن بر کار در داخل افغانستان یک امتیازی را میگیرن، امی امتیاز هم برای مردم افغانستان برای کارکنان نباشه. یک مسئله از مسئله دیگه که ما موافق هستم به نظریات آزاد صاحب به ای که ایایی که در داخل افغانستان هست احساس میکنن که گویا مؤسسات خارجی که در افغانستان کار میکنه اینا به اصطلاح اهداف استخباراتی داره و افراد اشخاص را که میگو ما را با کار اینا به نوی از آنها مسائل را اینا انتقال میدن به کشور ها و بالاخره به کشور ها بعد مبنای امین معلومات پالیسی های خود عیار میسازه. در صورتی که همه ای گپا نیسته، چنانچه حتی کارکنان ملل متحد زنها را شما دین که از کار منع کردن و این من فکر میکنم که دستای استخبارات منطقه داری خامخا در این دخیل است. ولی یک تعداد افراطی هایی که یا اصلا پی نمی برند به این گپا که مثلا چی اهمیت داره مسئله پولیو و اینا روشنگری نشده، اینا آگاهی ندارند در این سه، اینا همه چیز اینا فقط مول می سازند یا به مسئله استخباراتی که گویا در اینجا استخبارات دخیل است و اینا باید که مانی از ایشان و تبلیغاتی هم که از طریق بعد افراطی‌ها در بین مردم میشه، این نشان میدن که یا که پولیو میکنن اینا اهداف خود دارن، یا ای که مثلا در وقت کرونا ایت افواد پخش شد که هر کسی که پیچگری کرونا بکنه در حقیقت چپاییست که در داخل خون وجود میکنن به خاطر مسائل استخباراتی که یا بتانن نفوذی بر انسان داشته باشن، اینا بتانن استعیه از انسان داشته باشن، بتانن امی رویش های انسانی رو تحت کنترل بیارن. این گپا هست حتی در کشورهای پیشرفته هم اینمی گپا بود، ما و شما شاهد هستیم این افواد بود، خصوصا در کشور مثل افغانستان. شما بیاد دارین که 12 سال یا چیزی بالا کسی به نام لارنس در مسجد پلخشتی کابل امامت داد، اما کسی نفهمه که انگلیس است. بعد از اون رفت اعلان کرد که من انگلیس هستم. چقدر دستای زیر مردم بوس کرده باشه، چقدر تعویض داده باشه، چقدر در پشت از این مردم نماز خوانده باشه. خب متاسفانه جامعه مثل جامعه افغانستان بنمی عقب‌ماندگی که ما و شما داریم اهمیت. شما مبارزات شاهدش در دهی کشور آمد، یعنی همسایه ما ایران دیدیم که سالهای سال مبارزه کردن، ولی در این مبارزات شما ندیدیم که یک ایرانی پای برج برق در پای حتی پای برق اینا مین بمانن، بالاخره پای برق از بین برن، چپاخانه را از بین ببرن، مکاتب از بین ببرن، یعنی مؤسسات عام المنفعه را در مجموع از بین ببرن. این کار نمیکنن. ولی در افغانستان حتی سرکای پخته را بلدزه را برش بند میکنن، از بین میبرن، پلا را از بین بردن، تمام ساختمانهایی که عام المنفعه بود شما دیدین که با آتش کشیدن از بین بردن. متاسفانه این گواهی را میده در افغانستان کشور ما متاسفانه که مردم از سواد کم بهره هستند و دیگه که تحت تاثیرات دین واقعی، دینی که به اصطلاح از او استفاده سو صورت میگیره، تا تمی تبلیغات بود و می شکل اینا درس داشته باشن. شما این مال میبینید در همه افغانستان، یعنی
بله.
90% مردم به می عقیده نیست که همین زمین کرویز مثال، در صورتی که دانستن شکل زمین و حرکات زمین برای پیشرفت روزمره در بخش اقتصادی، در بخش انجینری خیلی خیلی تاثیرگذار است که آدم معلومات داشته باشه. یعنی متاسفانه که ناشی از این عدم فهم هم شده میتونه.
تشکر میکنم آقای آزاد. حالا طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان شاید که در عقب چنین حملات نقش نداشته باشند، اما چرا توانایی جلوگیری از این گونه رویدادها را نداشتند؟ مثلا با یکی از رویدادها اگه اشاره بکنیم، در ولایت کندز در اخیر سال 1400 رخ داده بود که 7 کارمند به شمول 3 زن، اینا همشون در برنامه تطبیق واکسین پولیو کار میکردند، با یک بارگی کشته شدند، البته در یک روز در 3 رویداد جداگانه. یعنی چرا طالبان نتوانستن از این گونه عملات جلوگیری بکنند؟
اولا من این را رد میکنم که طالبان در عقب چنین حملات دست ندارند. ممکن دست مستقیم یا اوامر نداشته باشند که اینا عمل کرده باشند به صفوف خود که اینا چنین حملات را انجام بدن. اما در 20-25 سال گذشته ایدئولوژی که اینها به مردم خود یا به تفنگداران خود پیچکاری کردن و به شکلی که اونا را ذهن سازی اونا را کردن که هر آن شخصی که واکسیناتور است، هر آن شخصی که مایند پاک است، هر آن شخصی که در بخش‌های مختلف کمک رسانی و خصوصا از آدرس‌های موسسات بین المللی در گوشه گوشه افغانستان فعالیت میکنن، اونا باید هدف قرار داده شد. ما این کار را اینا در گذشته کردن. امروز نمیتوانیم که از او تفنگدار، از او شخصی که در 20 سال گذشته برای طالب جنگیده و ذهن سازی 20 ساله اونا را در 20 دقیقه ما از بین ببریم و توقع ازید داشته باشیم که طالب یا رهبر طالب که اینو امروز یک زندگی عیش اشتاد داره در قدرت است، از او یه توقع داشته باشیم که به صفوف پایین خود اونا یک دفعی دفتن او ذهن سازی ایشان را از ذهن شویی مبدل کنن. یک بحث دوم این است که چیزی را که طالب امروز دولتداری و حکومتداری میگه اصلا در نزدیکای تعریف دولتداری و حکومتداری هم وجود ندارد. یک گروه آمد به قدرت رسید و او اما بیلدینگ هایی که یا مثلا او آدرس هایی که برای انستیتوت های مختلف ازش استفاده میشد، وزارت خانه ها و ریاست ها بودک داخل اون امارات ها شد و فکر کردن همه حکومت داری است، اما برای دولت داری حکومت داری تا امروز یک پاراگراف ندارد. زمانی که حکومت داری و دولت داری به این سطح ضعیف باشه و مشروعیت داخلی وجود نداشته باشه و ضمناً با جهان در مقابل استاد باشه و تمام جهان در مقابل باشه و هیچ نوع انعطاف نشان نده، آنجا او خانه یا او کشور در دیوار ندارد. زمانی که او کشور در دیوار ندارد، گروه های دیگری که از آدرس های مختلف استخباراتی یا شبکه های استخباراتی اونا تمویل می شوند، آنجا فعالیت می کنند برای تهدید کردن منافع یک کشور دیگر و به نفع کشور دیگر. آنها نیاز دارند که در چنین وضعیت یا جغرافیای آنجا فعال باشند که هیچ پرسشی نباشه. و اگر در چنین کشوری، در چنین مناطقی که در افغانستان مؤسسات خیریه فعالیت میکنند، آنجا فعالیت را ادامه بدن، طبعا که جهان با اون مناطق وصل میشود، یعنی رسانه ها وصل میشود و شبکه های دیگر کمک رسانی یا فرهنگی و تعلیمی و تحصیلی و صحی همشان با اون مناطق وصل میشود و برای این گروه های دهشت افغان، این گروه های نیابتی مشکل می شود که در آنجا پناهگاه داشته باشند یا در آنجا فعالیت کنند. لحاظا نه تنها طالب در پهلوی طالب، بلکه ایدئولوژی طالب است، این برای طالب مشکل ساز ساخته، چون طالب آنجا حاکمیت ندارد. تنها حاکمیتی که اینا امروز ازشان ادعا میکنند در قدرت چیستن، اما حاکمیت تکنیکی و فنی دولتداری و حکومتداری را اصلا آنجا اینا ندارن و نه شعور از این دارن که چنین حاکمیت را داشته باشن. به این اساس صفوف پایین طالبان و دیگران که آنجا فعالیت میکنن، گروه های دیگر نیابتی، برای اونا خیلی آسان شده که چنین مؤسسات را با مشکلات دچار سازند.
تشکر میکنم. و طارق فرهادی به این باور است که شاید اندیشه های فرهنگی و سنتی در افغانستان هم یکی از عوامل حمله بر کارمندان نهادهای خیریه بوده باشد. او بیشتر بر رادیو آزادی گفت.
از آنجایی که این حملات روی واکسیناتورهای پولیو شدن و سازمان بهداشت جهانی کوشش میکند که پولیو از دنیا از بین بره، پروگرام های از بین بردن پولیو ادامه میافه و این واکسیناتورها مردم بیکار هستند. در افغانستان وضع اقتصادی بسیار خراب است، مردم ریسک زیاد و مخاطره زیاد قبول میکنند که این کارهای خطرناک بگیرند و ما ایره گفته نمیتونیم که حتما طالبان پشت از این حملات هستند، به خاطر که حملات نظر به اعتقادات مردم صورت میگیره و در پاکستان هم صورت میگیره، در افغانستان هم صورت میگیره، در بعض نقاط دیگر جهان هم صورت میگیره، زیادتر به اعتقادات مردم ارتباط داره و ای که افواهات و آوازه هایی که میبره که در این واکسین ها چی است و چی تاثیرهای سوی داره روی اطفال. پس من فکر نمی کنم که کمک ها برای از بین بردن پولیو کم شوه، به خاطر که یک پروگرام جهانی است که پولیو باید از بین بره. ولی کارمندان NGO ها در خطر هستند، در هر جای در خطر هستند، در سومالیا در خطر هستند، در یمن در خطر هستند، در افغانستان در خطر هستند و متاسفانه این یک بخشی از خطرات است که این حرفه با خود داره. اما این که ما حتما بگوییم که طالبان میکنن، این فکر نکنم که درست باشه.
خب مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با مهمانان ما. آقای نادم، در نهایت از حاکمیت طالبان 2 سال گذشت و اکنون آغاز سومین سالش است. در وضعیت که افغانستان در نیاز شدید کمک‌های بشری به سر میبره، خطر بر امدادگران تا کدام حد آینده کمک‌ها و برنامه‌های مدد رسانی را با تهدید جدی روبرو کرده میتونه؟
خود طبیعی است که وقتی که خطر زیاد میشه، مردم بلاخره هرچی که مجبور باشن به اصطلاح دست به این کار نمیزنن که بیان در این مؤسسات کار بکنن. این یک خطر بسیار بزرگ است، خطر جهانی است و ما چشم سر میبینیم که چنین اشخاص معصوم و بیگناهی که به خاطر یک لقمه نان میاد در این مؤسسات کار میکنه و میخواد که از یک طرف یک تامین معیشت بکنه و از طرف بتونه یک مصدر خدمت برای کشور خود بشه و ایار از بین میبرن، واقعا که تاسف بار است و این تأثیرات خود داره که در آینده میتونه از یک طرف میتونه مؤسسات کمک کننده کمک خود کم کنه و از طرف دیگه کسی حاضر به این خواهد که در چوکات این مؤسسات بتونه که چنین کارا رو پیش ببره. بسیار خطر بزرگ است برای هم برای کارکنا، هم برای مؤسساتی که کمک میکنه، هم تأثیرات منفی سر خود حاکمیت فعلی است که یا هم در عرصه بین المللی بدنام میشن ولو که خودشان دست نداشته باشند ولی که تامین امنیت کرده نمیتونند و اظهار از این میکنند که در افغانستان گروه های تروریستی وجود نداره و امنیت کاملا تامین است و وقتی این حادثات اتفاق میفته خواه نخواه مسئولیت به گردن از او میفته، به دوش از او میفته.
تشکر میکنم آقای آزاد. اگر چنین حملات ادامه پیدا کنه یا میشه گفت که افغانستان با انزوای بیشتر اقتصادی روبرو خواهد شد و در حالی که اداره های سازمان ملل متحد از کاهش سرسام‌آور منابع مالیشان در بخش مواد غذایی و صحی هشدار دادند، باز مردم افغانستان بهای سنگین و بیشتر خواهند پرداخت؟
بدون شک وضعیتی که فعلا جریان دارد و در دو سال گذشته به اساس از نظر مشاهداتی و تحقیق دیده شود، متاسفانه کارکرد طالبان باعث از این شده که ادارات خیریه بین المللی اونا تا حدی که اونا هشدار دادن که ممکن فعالیت خود را کاهش و یا هم فعالیت خود را در داخل افغانستان بند کنند. ما دیدیم که سال گذشته زمانی که طالبان کارمندان زنان ادارات ملل متحد یا اجنسی ملل متحد را از کار کردن با این ادارات ممنوع ساختن، در دوحه و در مناطق دیگری در کشورهای دیگری این ادارات چندین بار اعلامیه را به نشر رساندن که ممکن یاد از کشورهای همسایه فعالیت را آغاز کنند و یا فعالیت خود را کم کنند در افغانستان که متضرر مستقیما مردم افغانستان است. تلاش این است و تلاش به این باید شود که به هیچ عنوان این کمک ها برای مردم افغانستان کم نشود. اما وضعیت را که میبینه متاسفانه طالبی که امروز نه تنها به هیچ نوع اصول و عرف بین المللی قائل نیست، در ضمن نمیتواند که امنیت را برای مؤسسات خیریه در افغانستان تضمین کند، باعث از شده که مردم متضرر شود. اگر وضعیت چنین ادامه یابد، به اساس راپور ملل متحد که بیشتر از 29 میلیون افغان ها با فقر و گرسنگی دست و گریبان است، ممکن این شماره بیشتر شود. متاسفانه ترس این است. لحاظا هر آن وضعیت البته منفی که در افغانستان رخ داده میتواند مستقیما مردم را متضرر می‌سازد. تا امروز دیده نشده که در دو سال گذشته طالب از چنین وضعیت ضرر دیده باشه، اما مردم ضرر می‌بینند متاسفانه.
تشکر می‌کنم. و طالبان به عنوان طرف از منازعه پیش از حاکمیت دوباره در افغانستان در مناطق زیر کنترلشان اجازه تطبیق واکسن پولیو و برنامه‌های مددرسانی را نمی‌دادند. برنامه‌های ماین‌پاکی هم در این مناطق ممکن نبود. اما در نهایت اکنون آینده کمک‌ها چگونه به نظر می‌رسد؟ طارق فرهادی در مورد پاسخ می‌گوید.
مسئله ماین‌پاکی هم در افغانستان از سال‌هاست که ادامه داره و بعضی وقت قربانی‌ها وجود داره در اینجا، و اما تکنولوژی ماین‌پاکی پیش رفته و خطراتش کمتر شده. امید است که در آینده هم این پروگرام ها در افغانستان ادامه بیافه، به خاطر که اطفال در خطر هستند و کسانی که نمیفهمند که در کجا ماین پاشیده شده همیشه در خطر هستند در افغانستان. این دو پروگرام فکر میکنم که ادامه میافه. به هر صورت با مو بودجه ناچیزی که ملل متحد هم میداشته باشه، در افغانستان این پروگرام های پولیو ماین پاکی پروگرام های هستن که ادامه میافن. بعضی پروگرام های دیگه ملل متحد البته قطع شده میره، به خاطر که ملل متحد بودجه نداره و دونرهای عمده که بر افغانستان بودن مثل امریکا و اینا آله از افغانستان فاصله گرفتن و احساس مجبوریت دیگه نمی کنن که به او پیمانه کمک کنن.
تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در این برنامه، آقایان طارق فرهادی آگاه مسائل اقتصادی، خلیل نادم آگاه امور بشری و نجیب آزاد رهبر جنبش باور که در برنامه بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاسگزار شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. I'm not alone.